أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فالله عليم حكيم. فمن الأعراب من يتخذ ما ينفق معلما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها غربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. بعد از اینکه جریان نفاق و کفر را بازگو فرمود، در قبالش جریان ایمان و اخلاص را هم مطرح فرمود، منشأ کفر و نفاق را تشریح کرد، اولا راه درمانش را هم بازگو فرمود، ثانیا و ترغیب به درمان کرده، ثالثا فرمود منشأ بیماری کفر و نفاق جهل. کسی که جاهل است زود فریب می خورد، در تشخیص اشتباه میکند، حق را باطل و باطل را حق می انگارد. پس جهل است که منشأ کفر و منشأ نفاق. منشأ این جهل هم دور بودن از مراکز علمی، چون کسانی که در بادیه یا روستا زندگی می کردند سابقا اینطور بود که دسترسی به مراکز علمی نداشتن، قهرن گرفتار جهل علمی بودن و جهل علمی هم زمینه جهالت عملی را فراهم کرد. پس کفر و نفاق را به عنوان مرض مشخص فرمود که اینها بیماری هستند، چون که قبلا هم گذشت که فی قلوبه هم مرض انتظار هم الله مرض. علم را، حدود الهی را، مانند اون را داروی این بیماری ها قرار داد و اصل کلی بلد رو بر قرآن ماه و شفا و رحمه را سایتگر این مسائل معرفی کرد. مطلب سوم این که هم بیمارها را دستور داد که به مراکز درمان مراجعه کنند، هم پزشکان را دستور داد که شما عنوان طبیب و دوار به طبیهی به مراکز دور افتادی بیمار را حرکت کنید. در باره دستوری که به بیماران داده، همون آیه معروف سوره واحد توبه که شادات در بحثای بعدی خواهیم خوند، لولا نفر من کل فرقت من هم طائفت و لیت فتره فی الدین فلینذر قومه هم اذا رجعوا الیهم، یعنی آیه 122 سوره مبارکه توبه، این برای ترغیب دیگران است که مراکز علمی بیان. البته از هر منطقی، از بادیه و روستا، وقتی بیان تو مراکز علمی فقیه بشند و برگردن، هم مشکل علمی خودشون رو حل میکنن، هم مشکل قومشون رو حل میکنن. خب پس بر اونها واجب است که نقل کنن، کوچ کنن، بیان یاد بگیرند و برگردن. دیوندر قوم هم اداره جوانه، هم بر رهبران و علما و اساتید و فضلا لازم است که اینها هم هجرت کنن، سفر کنن، برن به مراکز محروم، اونا رو یاد بدن. این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم متصف شد به اینکه طبیب و دوار به طبیهی، اون طوری که وجود مبارک است در امیر المؤمنین سلام الله علیه برابر نهر البلاغه، خودشون یا پیغمبر رو، چون قابل تصدیق بر هر دو هست اون جمله معروف طبیب و دوار به طبیهی، سرش این است. این طبیب این طبش رو میگرداند، حالا خودش میگردد یا طبش رو میگرداند، هر دو لازم است. هم طب را میگرداند اونجا در همون نهر بلاغه هست که کجا داغ بکنه، کجا مرهم بده. قد احکم مواهبه، مرهم را کجا بده و کجا را داغ بکنه. این معنای دور دادن طب است که طبیبون دوارون به طبیهی، یعنی طبش میگردونه، همه جا مرهم نمیدهد و همه جا داغ نمی کند. یه جا داغ میکند، یه جا مرهم میدهد، یه جا تند است، یه جا کند است، یه جا قهر است، یه جا مهر است، یه جا سخط است، یه جا رضا است، یه جا انتقام است، یه جا بخشش است، یه جا تأثیر و تهدید است، یه جا تحبیب است. این همون دوران طب است. گاهی هم لازم باشد خودشون تشکیل برن. قسمت مهم دوران طب است، نه دوران طبیب. بر تقدیر هم قابل تطبیق بر خودشون هست، هم قابل تطبیق بر سوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. لذا وجود بار جهد امیر را پیغمبر صلی الله علیه و سلم به یمن اعزام میکنند. خیلی هم به حبشه، جعفر را به حبشه اعزام میکنند. این مبلغ فرستادن همینطور بود. پس منشأ کفر و نفاق جهل است. برای جهل جدایی حدود الهی را تعلیم کردن از دو طرف برنامه ریزی کردن. یکی این که از هر شهر و روستایی بیان به مراکز علمی فقیه بشن و برگردن. یکی این که علما و فقها و اساتید و فضلا و بزرگان اینا هم هجرت کنن، برن به مناطق دورده از کنار بفهمونن. هم طبیب دور بزنن و هم طب. طبیب دور بزنن همین مهاجرت هاست که بیشون بارک است. امیر را به یمن فرستاد، جعفر را به حبشه فرستاد و مانند. طب را دور بدهد همانست که تو نهر بلاغه آمده، یه جا بحر، یه جا مهر، یه جا عفو و بخشش، یه جا انتقام و مانند. اینطور نباشد که همه جا مهر باشد یا همه جا قهر باشد. بالاخره یه جایی اشد دل و آقربین فی موز نکال و نقمه، یه جا هم ارحم الراحمین و مزرد. این راه ها را زد مقدس هست امیر سلام الله در نهج البلاغه تبلیغ. خب پس احکام فقهی قابل دوران هست، حدود الهی قابل دوران هست. یعنی یه دستور مهن دارن، یه دستور قهر دارن. تو این قفسه های داروخانه دین هم کار به چاقوی جراحی هست، هم پماد مرهم، همه چی هست. این فقیه باید طبیب باشد، داروشناس باشد، دردشناس باشد و بداند کجا مرهم و کجا چاقوی جراحی، کجا عمل جراحی و کجا عمل درمان مرهمی. بله، اون وقت این طب بخشش مرهم است و بخشم از او هم چاقوی تیز. ایشون بخواهد همه جا با چاقو رفتار بکنه روانی، همه جا هم مرهم بده روانی. این با دور بده، نه تدویر طب است، دور دادن طب است، نه تغییر طب. نه اینکه یه جا طب باشد یه جا طب نباشد، هر دو جا طب است. منتها طب دو بخش دارد، یه بخش قهر دارد، یه بخش مهر. این با دور بده بالاخره، همه جا قهر نباشه، همه جا مهر نباشه. خب
بله.
بله. البته دیگه اول این است، بعد حدود تعذیرات. حدود تعذیرات اول تبلیغ و موعظه و ارشاد هست، این بخشا خودش. بعد نوبت به امر معروف نهی از منکر میرسد. مرحله سوم به دستگاه قضایی میرسد. در مرحله موعظه و ارشاد و نصیحت عالم میکنن، تعلیم کتاب حکمت میکنن، تزکیه نفوس میکنن تا احکام الهی عمل بشه. اگر کسی با تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه و موعظه متنبه نشد، با اینکه عالم است عالمن آمدن دارد گناه میکند. اینجا جایی امر معروف نهی از منکر است، چرا کسی جاهل به حکم یا موضوع باشد، غافل باشد، ساهی باشد، ناسی باشد، اینها رو باید با تعلیم، با تذکر، با هشدار رو متوجه کرد. اینجا امر معروف نهی از منکر نیست. امر معروف نهی از منکر همونطور که تو بحثای قرض و راضی فرمودید مال جایز که کسی عالمن آمدن دارد گناه میکنن. برای سخنرانی کردن، درس گفتن، بحث کردن، کتاب نوشتن، اینا جزء یعلم هم کتاب و حکمه است، نه جزء یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اگر کسی عالمن آمدن دارد گناه میکند، باید او رو امر کرد که گناه نکند. اگر خدا نکرده دست از گناه بر نداشت، اومد دستگاه قضایی دخالت میکنه که چرا کردی؟ دستگاه قضایی هم تخفیف دارد، هم عفو دارد، رحمت دارد، گذشت دارد، زندان هم دارد، شلاق هم دارد. این میشه دور دادن طب، که طبیبون دوارون به طبیهی، یعنی طب بشه دور میدهد، نه خودش دور گردی میکنه. گاهی هم که لازم باشد مهاجرت میکنه. خب بس که هسته امیر سلام و داره بیره من فرستاده و مال دارده. و الان یه روحانی اگر بخواد یه شهر برد، اون شهر را معمولا خیلی بالاتر از یمن اون روزه. خب علی ابن ابی طالب که دیگه بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم احدی هم جای اون بود و نخواهد آمد، این رو بانوانی مبلغ وجود باره که پیغمبر فرستاده به یمن دیگه. این کار درمانی. پس اگر تبود بر نزدیک و بر قرآن ماه و شفا آن و رحمه سازماندهی هم کرده، با یه سامانه، با یه سازماندهی، با یه نظام مندی این دین رو ترویج کرده. مطلب دیگر این که اون رسوبات نژاد پرستی یا قومی یا همون تفاوت هایی که هست، احیانا رو مقایسه هایی که نباید انجام بشه به فتواهای فقهی هم سرایت میکنه. تو تفسیر فخر رازی و اینها هم هست که شما میخواد تفاوت بادیه نشین با شهر نشین یا تفاوت روستایی با شهری رو ببینید، ببین میوه های جنگلی با میوه های باغ چقدر فرق است. خب اون میوه های وحشی قابل خوردن نیست، اما خب میوه های تربیت شده اینه. این هم کم کم به فقهشون سرایت کرده. وقتی شما به جامعه احکام قرطبی مراجعه میکنید، میبینید فتوای برخی از فقهای اهل سنت را بازگو کردن که شهادت روستایی علیه شهری مقبول نیست، یا امامت روستایی نسبت به شهری روا نیست. کار به اینجاها کشیده. ولی شما وقتی به فقه شیعه و امامی مراجعه کنید، ببینید این حرفا نیست. گاهی ممکنه به طور اشاره در بعض از جاها باشه که مثلا شهری و روستایی در امامت مقدم است اینها، ولی روند فقه شیعه این نیست که مثلا اگر دو نفر بودن اندت تشا، یکی شهری که روستایی، مثلا روستایی نماد چیز کنه شهری مقدم است. اروه و امثال اروه که محور فتوای آینه مراجعه میکنید، مسئله سیادت هست، اقرع بودن هست، افرح بودن هست، اصل بودن هست، صاحب منزل بودن هست، همه جهات رو رعایت کردن، اما شهر روستایی شما میرید تو کتابا نیست. حالا در وقتی یه جایی رفته صاحب منزل، ولو انسان به حسب ظاهر سنش بیشتر است یا مثلا ممکنه شاید کلمه بیشتر بلد باشد، سعی کنند اون صاحب منزل نماز جماعت بخواند، صاحب منزل در اون روستا یا در اون شهر اون نماز جماعت بخواند. فرمودن که شما این نکات اجتماعی و اخلاقی را حفظ بکنید. تنها نماز نیست، یعنی نماز تنها برای عبادت نیست، عمود دینه. بالاخره وقتی عمود شد بسیاری از مسائل توش حل است. هرگز حواس این نداشته باشید که وقتی شما رفتید جایی، بلو اون آقایی که امام جماعت هست دنش از شما کمتره، ممکنه شما بیشتر درس خونده باشید، حالا این دو سه سال درس رو برای خودتون داشته باشید. بذارید اون نماز جماعت بخونه. اگر امام جمعه است، بوی اختیار کنید. اگر امام جماعت بوی اختیار کنید. بذارید این مسائل اجتماعی در این بین مردم زنده بمونه تا مردم هم ادراک بکنن که دین یه امر عاطفی هم هست. اما ایشون در اون جامع الاحکامش جناب قطبی نقل می‌کند که برخی از فقهای رسمی اهل سنت فتوا دادن که شهادت روستایی مثلا علی شهری مقبول نیست، یا شهادت بادیه نشین علی شهری مقبول نیست، امامت بادیه نشین برای شهری درست نیست اینا. ولی وقتی که احکام آمده شهری و روستایی را یک جا آدم کرده، دیگه اون این تفاوت ها و امتیازات دیگه رخت بر میبنده. اون سرش این است که همون نکته اجتماعیش دیگه، شهری روستایی نداره اونجا. اون اولا به اینه وجود شرعی هم همینطوره، زکات هم همینطوره که بالاخره فقرا شهر مقدم هم دیگه. اگه شما بخواد زکات شهر و روستا اگر بردید شرعا صحیح هست، ولی اگه وقتا طلب شد شرعا زامنی به بلعک، برای اینکه فقرای همون رو مقدم هست. این کارو به شهری روستایی نداره. از شهری به شهر دیگه ببرید نمیشه، از روستایی به روستای دیگه ببرید نمیشه. نمیشه یعنی اگر وسط طلب شد شما زامنی، اگر همون محل فقیر داره اون اولاست. خب بنابراین این راه درمانشه. و مطلب مهمتر آن است که آیه نفش که فرمود دولا نفره من کل فرقته من هم طایفت اون لیتفقه و فدین، این ناظر به مراکز علمی، حوزه ها، دانشگاه ها و ماننده ها است. ولی چون همه این مراکز علمی به وحی خاندان و وحی نبوت برمیگرده، در جریان مکه و مدینه با اینکه مکه بالاخره مرکز حجاز بود، تجارت های مهم اونجا بود، بازار اوکاز اونجا بود، رحلت شتا و صف اونجا مستقر بود مانند آن، ولی وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی از مکهش بودن به مدینه، مهاجرت دیگه واجب شد. با اینکه مدینه نسبت به مکه خب خیلی کوچکتر بود، اون جلال و شکوهی که مکه و اون روز داشت مدینه الان هم همینطوره تقریبا. بالاخره مکه به احترام اون کعبه یه مرکزیتی داشت، ولی نسبت به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حد یک روستا تلقی می شود. و حرمت مکه هم به حرمت صاحب وحی است، کسی که محبت وحی در حقیقت که وحی بر قلب مطهر اون لازم می شود و اون وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. اگر فرمود لا اقسم به هذا البلد هم و انته الا به هذا البلد، چون تو در این شهری من به این شهر سوگند یاد میکنم، یا نه سوگند به این شهر چون تو در این شهری. پس حرمت مکه به صاحب وحی است. و اگر بزرگوار که پیغمبر صلی الله علیه وسلم از مکه به مدینه مهاجرت کرده است، هجرت شده واجب. اونقدر حجت واجب بود که احیانا در صدر اسلام جریان ارث مهاجر مطرح بود، و اگر که جز بستگان بود به حجت نمی کرد از اسم سهمی نداشت. ظاهر برخی از تعبیرات این است. به وجود مارگی هستنی سلام الله اونطوری تو نهج البلاغه است فرمود این کعبه بدون راه نما و بدون صاحب و احجاریست که لا تزر و لا تنفع. همون خب از این سنگا چی کار ساخته؟ تا نباشی امامی، نباشی پیغمبری. خداوند بشر را آزمود که طواف بکنن حول احجار لا تزر و لا تنفع. و از این سنگ چی ساخته؟ اون انسان است که هدایت می کند، انسان است که خلیفت الله است. از اون وقتی که وجود مبارک است ابراهیم، قبل از هست ابراهیم سلام الله علیه که حساب خاص خودش داشت، از اون وقتی که وجود مبارک است ابراهیم سلام الله علیه کعبه را ساخت تا الان چندین بار خراب شده، دوباره بازسازی کردن دیگه. خیلی از مشرکین در ساختن او دخیل بودن. تو جاهلیت تیل برد او رو ویران شده، بالاخره یه خونه چهار دیواری که سه چهار قرن نمیمونه که یه هر چند گاهی بالاخره مثل خونه‌های معمولی خراب میشه دوباره میزدن. خود این سنگا قبله نیست. اون وقتی که کعبه را سیل برد، اون وقتی که همین دستگاه عموی ملعون، مروانی ملعون، اینا آمدن رو کوه ابو قبیس. کوه ابو قبیس کسانی که قبل از انقلاب مکه مشرف شدن میدونن مشرف بر کعبه بود، البته الان تصدیح کردن. این رو بالای کوه ابو قبیس همین دستگاه حکومت از منجره فرق داشتن برای اینکه عبدالله بن زبیر و مصعب و اینا که در بحث متحسن شدن وارد درون کعبه شدن، اینقدر سنگ از بالای کوه ابو قبیس به وسیله منجره ریختن رو کعبه که کعبه را ویران کردن، ابن زبیر گرفتن و بدا کشیدن. اینطور نیست که حالا این کعبه همون ساخت از ابراهیم باشه. یه بیان بسیار لطیفی مرحوم ابن بابه قومی دارد، ظاهرم تو ملایح حضر است. خب که این کعبه براخره سنگویر دیگه، حرمتش از جای دیگه است. یه وقتی ابرهه حرکت میکنه که این کعبه را ویران بکنه، تمام نیروهای غیبی بسیط میشن و او را سرکوب میکنن. علم ترکیف فعل عرب که به اصحاب الفیل، علم یجعل کیده هم فی تزدیل و ارسل علیهم طیر نوابیل ترمیهم به حجارت من سجیل و جعلهم تحسن مرکوب. همه نیروها بسیط شدن. اینا که از امپراتوری روم آمدن با اون فیلای جنگی، اینا رو به قتل و عوش ترک کردن. این یه زن این صحنه بود که قبل از اسلام اتفاق افتاده و هم مسلمان ها ضبط کردن، مسلمان های بعدی که حضور داشتن، هم کفار ضبط کردن، همه هم. یه وقتی هم نه، یه آشنایی به نام دستگاه مروانی و عموی روی کوه ابو قبیس از همین چند قدری از جای دورم نمیاد منجنق کار میذارن، اینقدر سنگ بارون میکنن کعبه رو که خراب میکنن و هیچ ممانعتی هم پیش نمیاد. خب همون خدایی که مهلت نمیده ابره بیاد، خب همون خدا چجور اجازه داد که این خانه او ساخت ویران کنه، تل یا ساخت کرده؟ این بیان بسیار لطیفی مرحوم ابن بابه قومی دارد، ظاهرا از وجود مبارک مسجد نقل که حرمت کعبه به حرمت ولایت است، به حرمت انسان کامل است، به حرمت پیغمبر به امام است. این ابن زبیر باید امام زمانش رو یاری میکرد، اون حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. این در برابر امام زمان داعیه برای خود پیدا شد و یاری نکرد. بعدش هم نوبت وجود مبارک امام سجاد رسید، باید تابع امام زمان خودش باشد، یعنی امام سجاد سلام الله علیه، بازم گردن کشی کرده. خب وقتی کسی تابع امام زمان نیست، در برابر امام زمان گردن کشید کنند، اگر به کعبه هم پناه برد، خدا پناهش نمیدن. خب کعبه که جز سنگویه چیز دیگر نیست، دوباره میسازن. او آمده اثر کعبه را برداره، یعنی قبله را، مطاف را و اثر دین را محو بکنه. خدا حفظ کرد نداشت و دین به وسیله کربلا مونده است، نه وسیله سنگویه. کربلا این سنگ و گرد حفظ کرده، همه موقف حفظ کرده، مکه منا رو حفظ کرده، زمزم رو حفظ کرده. این که همون انا ابن مکه تا به منا، یعنی ما دیگه شناسنامه داریم، یعنی عرفات و مشعر و منا و صفا و زمزم تا روز قیامت زنده ما زنده کردیم. اگر وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه نبود، خب کاملا بحثات بر میشید دیگه. ویرون کردن کعبه به دست یه عامل طغیانگر عربی آسون بود، انجام شد. همون کعبه را ویران کردن و ابن زبیری گرفتن و به دار کشتن و دوباره ساختن کعبه را. اون چی که قبله است، اون بعد است، نه اون دیوار. گرچه میگیم ولی کعبه تو قبلتی، حالا اون روزی که این کعبه را ویران کردن اینطور نبود که مسلمین بی قبله باشند. اون بود قبله است، من تخوم الارض الى انام السما، نه این چهار دیواری. هر از چند گاهی به بالاخره خراب میشه، مرمت میکنن، بازسازی میکنن، نوسازی میکنن. قبله که خراب نمیشه، که این دیوارا خراب میشه، اینا تو قبله است، یعنی اون بود قبله است، نه این دیوارا. خب احترام این گونه از مراکز به احترام انسان کامل است، یعنی به احترام پیغمبر صلی الله علیه وسلم و به احترام امام سلام الله علیه. وقتی وجود وارد پیغمبر صلی الله علیه وسلم از مکه به مدینه میاد، مهاجرت هم میشه واجب، تا اینکه بالاخره نیاز به هجرت نباشد، وگرنه اوائل مهاجرت واجب بود، اونطوری که جهاد واجب بود، اونطور نبود که الان هجرت چیز مستحب باشد. همونطوری که الان برای مستطیع واجب است زیارت بیت الله، اون روز هم برای کسی که قدرت داشت هجرت واجب بود، نه هجرت مستحب. خب پس محور شده وحی، شهر و روستا معیار نیست. اگر روز مبارک پیغمبر مجبور میشد که به یک از روستاها یا بادیه ها مهاجرت کند، هجرت به اون بادیه میشد واجب، رفتن به اون روستا میشد واجب، چون اونی که در حقیقت مدار این امور است، محور وحیت وجود واری پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یعنی انسان کامل، یعنی وحی نوبت نه. خب رضا ذات عبدت اله عظمت را به وحی میداد که بود به اینکه اینا اینجورن. حالا تو بحثا دیگه به خواست خدا که انشاءالله بعد از دهه محرم میکنیم، اونجا فرمود به اینکه هیچ کس حق ندارد برای حفظ خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو در معرض خطر قرار بدهد. هر وقت خطری پیش آمد باید خود را سنگر قرار بده و پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در سنگر جان خود حفظ بکنه، که به اساس دین برمیگرده. بنابراین این فتواهایی که جناب قرطبی نقل کرده است، اینها تام نیست، میشه از امر ذوقی نخواهد. ما برای این که تعطیلی دهه محرم در پیش داریم، دیگه نمیتونیم این آیه صد را، یعنی وصال کنر اولون را شروع بکنیم. حالا چون پایان بحث است و در آستانه تعطیلی محرمیم، یه چند جمله از وجود مبارک سید شهدا سلام الله نقل بکنیم که این عظمت را همه آیون به عنوان اصحاب اون حضرت باید حفظ بکنیم، چون قسمت مهم دین به وسیله همین جریان کربلا مونده است، وگرنه اونا اساسی برای دین باقی نداشته بودن. خب یه بیان نورانی از سید شهدا سلام الله علیه دارد که جهاد را تقسیم میکند، میفرماد که جهاد چند قسم است. بعضی از اقسام جهاد، جهاد واجب است، بعضی ها جهاد سنت است که بدون واجب انجام نمیشه، بعضی ها جهاد سنت محض است. چهار نوع جهاد را وجود باره که سید شهدا سلام الله علیه ذکر میکند. اون چی که الان محور بحث است که ما این روایت نورانی داره میخونیم، این است که ابتکاری که شما این علما و فضلا با داشته باشید، شورای هماهنگی با داشته باشد، حوزه های علمی با داشته باشد، در نحوه برگزاری این مراسم عزاداری، کیفیت تبلیغ، کیفیت نشر معارف، که چیور باشه که در شرایط کنونی بهتر از گذشته اثر بکنه. در کهف العقول در بخش روایات مربوط به حسین بن علی سلام الله علیه ما آمده است که از وجود مبارک امام سوم حسین بن علی علیه السلام سوال کردن که آیا جهاد سنت است یا فریضه؟ سؤال عن الجهاد سنت او فریضه؟ فقال علیه السلام الجهاد علی اربعه اوجه، جهاد چهار قسم است. فی جهادان فرضون، دو قسم جهاد است که واجب است، و جهاد سنت لا یقام الا مع فرض. قسم سوم جهاد سنتی است که وسیله سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است و این بدون فرض حاصل نمی شود. قسم چهارم جهاد سنتی که سنت محض. خب توضیح این جهادهای چارگانه چی؟ فبود فاما احد الفرزین، فبودن جهاد واجب دو قسم است. پس دو قسم جهاد واجب است. قسم سوم سنتی است که بدون واجب نمی شود. قسم چهارم سنت محض است. فاما احد الفرزین فجهاد الرجل نفسه و عن معاصی الله سبحانه وتعالی و هو من اعظم الجهاد، که این جهاد اعظم هست، جهاد اکبر هست به اصطلاح، که انسان تعظیم نفس بکند، با خواسته های درون خود مبارزه بکند، با وسوسه ها مخصوصا با حسد. اگر دیگری ترقی کرد خدا را شاکر باشد، باید خدایا این دریای بیکران رحمت تو را شکر بکنم که فرون رفیق من دادی، خب به ما هم بده. اینطور نیست که حالا کم بیاید. وقتی آدم بتواند از راه صحیح تر و بهتر و آسان تر یه چیزی تهیه کند، چرا به زحمت بیفته؟ هم خودش محروم بکنه هم دیگری رو. پس از ترقی دیگران همیشه خوشحال باشه، چه همشهری ما، چه هم قاطعه ما، چه هم دهی ما، چه هم حوزه ای ما، چه هم مجده ای ما، هر که ترقی کرد خوشحال باشیم و دعا کنیم، چون چند برابر خدا ما میدن. هر کسی بالاخره مشکلی دارد، هر گروهی، فرمود اعظم جهاد این است که خودشو تهذیب بکنه. فاما احد الفرزین که جهاد و رجل نفس و معاصی الله و من اعظم جهاد و مجاهدت الذین یرونکم من الکفار فرزون، کفاری که نقدن، مزاحمن، همیشه تجاوز مرزی دارن، مزاحمت مرزی دارن، آشوب مرزی دارن، مبارزه با این هم لازم. پس این دو قسم جهاد، یکی جهاد اکبر میشه، جهاد علمی و فرهنگی و تهذیب اخلاقی، یکی هم جهاد نظامی. اما قسم سوم، و اما الجهاد الذي هو سنت لا يقام الا مع فرزين، اون دفاع عمومی است که اگه بیگانه حمله کرده است بر همه گان واجب است، اون هم باید به دستور رهبر باشد، به دستور ولی مسلمین باشد و ماننده. و اما الجهاد الذي هو سنت که لا يقام الا مع فرزين فإن مجاهدة العدو فرض على جميع الامه ولو ترک الجهاد لعطاهم العذاب. این در حقیقت سبقه دفاعی دارد، اگر کسی در این دفاع عمومی دینی شرکت نکند معصیت کرده و این عذاب هازاه و به من عذاب الامه است، منتها مسئولیتش به عهده ضعیف مسلمین است و به سنت الان امام، و حد شرعی شد این است که ان یعطی العدو مع الامه فیجاهده هم، بالاخره به سراغ اونها بره و بعد از ابلاغ و نصیحت و اینا اگر اثر نکرد مبارزش بکنه. اما قسم چهارم، و اما الجهاد الذي هو سنتون، اون جهادی که سنت است، اینه فکل سنت اقامها الرجل و جاهد فی اقامتها و بلوغها و احیائها میشه جهاد سنت. فالعمل و سعی فیها من افضل الاعمال لانها احیاء سنت، و قد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من سن سنت حسنتا فله اجرها و اجر من عمل بها الی یوم القیامه من غیر ان ینقص یا خدای سبحان من اجورهم شیئا. این جهاد چهارم، این جهاد ابتکار و نوآوریه، این احتیاج به توضیح داره. بیان و زالش این است که ما دو تا اجتهاد داریم، یه اجتهاد علمی، این همین است که از دیرباز در حوزه ها رایج بود که کسی وارد می شود در حوزه علمیه، علوم پایه و سطوح و مقدمات و سطوح و اینا رو میخونه، بعد کم کم به مراحل برتر و بالاتر میرسه، یه تجزی برش پیدا میشه، میشه مجتهد متجزی، و اگر توفیق الهی نصیبش شده تا رجال رو متوجه حالش کنید در یه رشته میشه مجتهد مطلق. این اجتهاد علمی، این برای حل علمی مشکلات کشور. اما یه اجتهاد نوآوری، دین ما رو به دو تا اجتهاد دعوت کرده. این که فرمود من سن سنت حسنه، یعنی تو هم نوآور باش، تو هم بی ابتکار داشته باش، تو هم یه جوری حرف بزن، یه جوری کتاب بنویس، یه جوری عزاداری کن که جاذبه داشته باشه. این من سن سنت حسنه یعنی خودت سنت بذار. خودت سنت بذار یعنی چی؟ یعنی خطوط کلی دین را بدان، یک هدف پاک داشته باش، دو در این چارچوبه یک نوآوری داشته باشه. الان بین بدعت با سنت چه فرقیه؟ یه وقتی کسی قلندری میکنه خانقاه درست میکنه، یه وقتی عزاداری میکنه حسینیه درست میکنه. خب هیچ کدامشون نه در روایت هست، نه در قرآن هست، نه در حدیث هست. حسینیه چیزی نیست که در قرآن باشه در روایت باشه، اما سنت حسن است. هر کس این افتخار را کرد سنت حسن است. سنت حسن یعنی نوآوری، یعنی یه چیزی که با شؤون کلی دین بسازه، با هدف دین بسازه، با ظاهر دین بسازه، با باطن دین بسازه، با شور مردمی بسازه، بازده خوبی داشته باشه، میشه نه. اگر یه چیزی این چنین نبود میشه بدعت، بیگانه بود. خب قبلا مثلا حوزه های علمیه به این جلال و شکوه نبود، حالا یا احتیاط میکردن یا این حکم فقهی برشون شفاف نبود، حوزه علمیه با این بودجه هایی که به لطف الهی بتواند کتاب تألیف بکنه، مراکز تدریس داشته باشه، مدرسه فراوان داشته باشه، مدرسه خوب داشته باشه، مسجد خوب داشته باشه، کتاب خوانان باشه، نبود. برای اینکه فتوای رسمی فقهای پیشین این نبود که حتما باید این 20% را به حوزه علمیه بدن به نام خمس. بعضی فتواشون این بود که باید دفن بکنن تا وجود باره که ولی عصر که میاد خودش از زمین ها بدیده کنه و اخرج پر ارزو اسفاله ها این بود. بعضی قالب تحلیل بودن و تاسفانه، بعضی قالب ایسا بودن، بعضی قالب دفن بودن و مانند. 4-5 قول که محقق در شرایط و بحث سهم امام خمس دهن بکنیم. بعد کم کم فقهای بزرگی پیدا شدن گفتن که این سهم امام مال امام سلام الله علیه است، یک ما دسترسی به ذات مقدسش نداریم، دو مال مالک را باید در راه صرف کرد که او راضی باشد، سه مهمترین و برجسته‌ترین راه تحصیل رضای امام زمان ارواح نافدا این است که بیاییم فقه این خاندان را، علوم این خاندان را ترویج کنیم، چهار اینم بودجه میخواهد، پنج اضافه فتوا دادن به اینکه صحبه امام باید بیاد به حوزه علمیه. این میشه سنت حسن. وگرنه شما وقتی به شرایع محقق نگاه میکنید میبینید 5 قول درباره صحبه امام هست که یکی از اونها اینا نیست. این میگن یه فقیه نوآور. ما این اجتهادها را باید داشته باشه، اجتهاد عملی نوآوری که چجور حوزه را اداره کنیم. مگر همه برای فقه هست؟ مگر همه برای فلسفه هست؟ مگر همه برای تفسیر هست؟ سراط اقدس الله هر کسی را برای یک کار خلق کرد، قد خلقکم اطوارا، و هیچ کس هم نمیداند حسن خاطبت جو درجات برتر مالی چیه. حالا ممکنه کسی تو حوزه بمونه، یه نام و شهرتی هم داشته باشه، یه نانی هم ببره، اما اونجا بلاخره لنگ باشه. این بیان نورانی است که به تعبیر منسوب است، فرمود ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله. کی توانگره، کی توهی دسته، امروز معیار نیست. وقتی روز عرض علی الله شد، روز حساب شد، معلوم می شود که بالاخره بسا اسیر که اونجا امیر می آید، بسا امیر که اونجا اسیر خواهد شد، بسا پیاده که اونجا سواره می آید، بسا سواره که اونجا پیاده خواهد شد. خیلی روشن نیست که حالا هر کسی اینجا یه نان و نامی دارد اونجا هم جلو باشید. یه وقتی میرید یک طلبه با اخلاصی پا میشین برید ده میمونه برای رضای خدا، خود اجرش از خیلی از این نامدارها بیشتر. این معیار نیست. خب که کی کجا باشه، کی چه نامی داشته باشه، استعدادها هم فرق میکنه. بعضی ها علاقه دارن، استعداد موندن دارن، بعضی ذوق رفتن دارن. منتها هر که هر چه دارد اگر مخلصانه عمل بکند او برنده. ممکنه کسی استعدادش ضعیف باشه، حوصله این که بمونه 30-40 سال تو حوزه نداشته باشه، بره جای امام جماعت و مبلغ باشه برای جوانها و برای مردم و در قیامت تواره خواهد شد. و بعضی هم برای دستبوسی یا اوهام و خیالات باطل تو حوزه بمونن، اونجا پیاده خواهد شد. عمده قد خلقکم اطوار. لذا فرمود اون جهادی چهارم که مطرح هست این است شما سنت بذارید. به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود من سن سنتن حسنه، سنت حسنه بذارید، یعنی نوع سنت حسنه نه یعنی نماز جمعه، خب نماز جمعه که خود پیغمبر گذاشت، نه نماز جمعه اینه که او گذاشت، نه یعنی خمس و زکات اینه که او گفت. شما اگر بتوانید یه نوآوری داشته باشید که با خطوط کلی هماهنگ باشه، با هدف نظام الهی هماهنگ باشه، آثار مردمی داشته باشه، که بهش بگن سنت حسنه، اینجاش خالیه. وجود مبارک سرش هزه همون این کار بکنید. حالا اگه کسی مشغولیت کرد، مطالعه کرد، تأمل کرد که چجوری عزاداری محرم رو به بهترین وجه داره کنه، شما اگر نجوم بدید این مسئله علم و این آهن سرد و اینا هم تا آخر خواهد بود. بخیر یه وقتی کسی باید باشه بگه شما اون عزاداریاتون، اون سینه زنیاتون، اون پا برهن رفتنتون، اون شور نشاتون همش حق و لطف است، اما این آهن سرد دیگه به همراهتون نبرید. آخه این فایده این علم چی؟ اون پرچم، اون پارچه ها که شعار روش نوشته است، اونا تو کربلا بود، اونا چیز بسیار خوبیه. یه پارچه‌ای باشه، روچوی باشه، لا اله الا الله باشه، صلوات باشه، اینا خوبه. اما حالا شعارهای سید شعبه باشه، چه فارسی چه عربی، چه شعر چه نثر نوز، اما حالا اون آهنی که رو به همراه میبرید غرض اون است که برگزاری مراسم بر اساس یک سنت عاقله باید باشد و این سنت عاقله را شما باید افتخار کنید. من سمن سنتن حسنه یعنی این، یعنی نوآوری. این اجتهاد در سنن کم است، اجتهاد فکری کم نیست، اجتهاد در اجرا و نوآوری کم است. و اون شده که پیغمبر صلی الله علیه وسلم ائمه فرمودن آدم بخواد عمل کند دارد به سنت عمل می کند، نه خودش سنت گذاشت. این بیان نوران سیر شده هستی شما سنت بگذاری، این نوآوری داشته باشید، یه طرقی از حالی بشینید فکر کنید که همه جوان فلحوز باشد که این عزاداری با بهترین وجه برگزار بشه. امیدواریم همه شما انشاءالله مشمول عنایت ولی از ارواح خدا باشید. الحمدلله.